기분은 매대로 라디오라.
سلام پرشی جان، امیدوارم که حال خودت و همکارا همه خوب باشه. من نمیتونم از طریق اپ برنامه رو دانلود کنم.
این مال هفته پیش چهارشنبه
است. این برنامه رو چرا آپلود نمی‌کنید؟ اینی هم که آپلود کردید قسمت دوم برنامه است نوشتی دیگه.
با سلام من عزیزم،
توضیح میدم
برنامه امروز شماره 2 بالا نمیاد.
سلام، وقتتون بخیر. این هفته برنامه رو آپلود نکردید، نمیدونم مشکل فنی داره چیه. لطفا رسیدگی کنید، بچه‌ها رو تو کف در بیارید.
سلام، ببخشید برنامه‌ای که دیشب پخش شد چرا آپلود نشده؟ خیلی ما منتظریم و ممنونت میشم، جبران میکنم.
درست شد. بچه ایستگاه فردا، خواستم بگم که قسمت دوم برنامه امروزتون هنوز آپلود نشده تو اپلیکیشن. مرسی از همتون، خیلی برنامه هاتون خوبه و من کلی لذت میبرم. مرسی، خدا
قربون شما. چقدر اعتراض و انتقاد. بله، هفته پیش چهارشنبه ما یک مشکل فنی داشتیم در آپلود برنامه، نه در رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا، بلکه در اپلیکیشن ایستگاه فردا که درست کردیم دیگه. مشکل فنیه دیگه، گاهی پیش میاد. این اپلیکیشن ها رو، اپلیکیشن اندروید و آی او اس مون رو، یکی از رفقای ما که یکی مثل شما از شنونده های ما بوده درست کرده سالها پیش، به اسم فرهاد. شما هر انتقادی دارید، هم هر اعتراضی دارید، هر مشکلی هست، آدرسش اینجا، آدرسش فرهاده. یعنی هر مشکلی اپلیکیشن داشت بگید فرهاد اینو درست کن، یه براش مسیج بدید. ولی نه، شوخی میکنم، این مشکل فنی البته بنده خدا ربطی به فرهاد نداشت، ولی یه مشکل فنی بود که درست شد. حالا من اینجا یه توضیح بدم برای اونایی که نمیدونن و ندارن اپلیکیشن ما رو. میتونید اونهایی که آی او اسی هستید یا اونهایی که اندرویدی هستید، فرقی نمیکنه، میتونید در گوگل پلی یا در اپ استور برید و فردا استیشن یا ایستگاه فردا به فارسی رو تایپ کنید و اپلیکیشن ما رو دانلود کنید. از اونجا میتونید اولا رادیو فردا رو زنده بشنوید همیشه، و اینکه برنامه‌های ما رو همیشه اونجا به روز میشه و میتونید از اونجا برنامه‌ها رو با چند کیفیت دانلود کنید و بشنوید. مثلا توی ماشین میتونید گوش کنید و همینطور میتونید صداتون هم از اون طریق به گوش ما برسونید دیگه. خیلی از صداهایی که میشنوید توی این برنامه پخش میشه، عزیزان از طریق اپلیکیشن برام میفرستن. دمتونم گرم. درست شد الان دیگه اپلیکیشن کار میکنه. گاهی وقت کار نمیکنه دیگه، مشکل فنیه و سریع سعی میکنیم که برطرفش کنیم. بله، همین دیگه، ایستگاه فردا همراه شماییم. ادامهشو بشنویم.
هنگلوی گردن سودنه، گالش امده چله چودنه، گالش هنگلوی گردن سودنه، گالش امده چله چودنه، گالش جوونه خال ماری کنه، گالش نخت جنگل خودنه، گالش نخت جنگل خودنه، گالش نخت جنگل خودنه، گالش گلیره هم دمه نیکه نگالش، با خط دشتش رو پیکه نگالش، گلیره هم دمه نیکه نگالش، با خط دشتش رو پیکه نگالش، ستاره شمارنه، ستاره شمارنه، شو تا سوایی کواسمونه، کواسمونه، تیکه نگالش، کواسمونه، سمونه تک نگالش.
آقا پسرا، آقا پسرا، نه دختر خانم ها این دفعه با شما نیستم، نه موضوع مردون هستی. آقا پسرا، حتما خبر داریم که سربازی 24 ماه شده. این هفته رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد مدت زمان سربازی بین 17 تا 24 ماهه و بستگی داره که سربازیتون تو منطقه بومی خودتون باشین یا نه. غلامرضا رحیمی پور اعلام کرد برای سربازای بومی که توی مناطق عادی سرباز باشن باید مک 24 ماه خدمت کنن. بعد از اینکه این خبر اعلام شد، خب یه سری از آقا پسرها سری رفتن تو فاز ناله و افسردگی و اینا که ای بابا وسط جوونی میخوان دو سال از عمرمون رو تو پادگان تلف کنن و پامرغی ببرن و این حرفا. ولی من همینجا بهتون میخوام اعلام کنم بگم اصلا نگران نباشید. حالا شما گرمین، حالیتون نیست، مثلا فکر میکنین که قراره برید آشخوری و ازتون بیگاری بکشن و صبح کله سر بیدارتون کنن تو سرما گرما ببرنتون صبحگاه و رژه و بدورو و این حرفا. شما برید الان به چند تا از آشناهایی که سربازی رفتن مراجعه کنید، ببینین چه خاطره هایی از سربازیشون براتون میگن. و از هر سه نفر چهار نفرشون در حالی که خب میزنن رو شونت میگن در عوض مرد میشی و یه آخه حیوانکی بدبخت شدی خاصی هم تو نگاهشون هست، میگن البته ما که ما هتل پادگان بودیم. آره همه هم ببین همه هم بعد از یه هفته آموزشی صبح هر وقت عشقشون میکشیده بیدار میشدن، بعد صبحگاه و رژه و این حرفا هم همه تو پیچ بودن، فقط خود کادریا میرفتن هفته یه بارم یه چک افسری میخوامدن زیر گوش فرمانده هوای کار دستش بیاد، صبحونه و نهار و شام هم هتل، سرشون رو مینداختن همینجوری میرفتن تو آشپزخونه هرچی عشقشون میکشیده به نیش میکشیدن میرفتن، ساچمه پلو و یه مرغ برای 14 نفر و اینا هم هیچ کدومشون ندیدن. یعنی میخوام اینجوری روشنتون کنم که ندیده نشناخته سربازی رو قضاوت نکنید. یه شایعه کافوری هم که هست میگن مال خیلی سال قبله، کی خورده کی بی اثر شده، الان هم دیگه منتفی شده دیگه. یه شایعه دیگه هم هست، شایعه دستشویی شستنی هم هست، اونم همه تایید کردن شایعه است که حالا اگه شایعه هم نباشه دیگه لازمه برای هر مردی یه دوره شستن کامل دستشویی با مخلفات رو تجربه کنه بتونه رو پای خودش وایسه دیگه. مهمه جنگ هم که خبری نیست دیگه، یه درگیری بین آذربایجان و ارمنستان کنار مرز بود، داشتن سر قره‌باغ می‌جنگیدن که اونم دیگه داره تعطیل میشه. حالا من زیاد ترکی بلد نیستم، حالا نمیدونم، فکر کنم به حرمت حرف آیه منصور که میخوند آی قره‌باغ 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 آی قره‌باغ، نمیدونم احتمالاً به خاطر اون آتش بس دادن دیگه. مشکل شما با سربازی چیه من نمیفهمم؟ بعد نظام میخواد دو سال مفت مجانی خورد و خوراک و لباستونو بده؟ تازه حقوقم میدن. من رفتم براتون چک کردم، حساب کردم، دیدم مایی 340,000 تومان حقوق میدن. مایی 340، اصلا بذار براتون بهتر حساب بکنم، ببین 24 ماه مایی 340,000 تومان به عبارتی میکنه 10 بر 1 اون بر بالا 3 بالا 2 8,160,000 تومان 24 ماه، 8,160,000 تومان در 24. خدای خوب حساب کردن دیگه. شما الان برو سربازی، حقوق این دو سالو قشنگ جمع کن همه رو، بعد سربازی شیرین 8 میلیون خالص پول تو دست و بالته، میزنی به یه بیزینسی، کاری، سرمایه گذاری، چیزی، بعد میگی سربازی بده، برید مرد شید بیاید دیگه.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر وزیر ارتباطات که اگر عقل بر جامعه حاکم باشد اینترنت قطع نخواهد شد، با نظر کارشناسان که عربه و رسمی، یعنی ما عقل داشتیم که وزیرمون محمد جواد نبود. سفری 15 نماینده مجلس با خانواده به مشهد با خرج شهرداری مشهد و توصیه کارشناسان که لطفاً بابت یه سفر خانوادگی مهمون بیت المال به اینا گیر ندین، یه وقت شاکی میشن میرن دکل برامون غیب میکنن. و اظهارات یکی از مراجع شیعه که مردم همه کمبودها را از عمامه و دین میبینند و پاسخ فعالان که نبابا همش هم تقصیر عمامه نیست، لباده و عبا و نعلین هم بی تأثیر نبودن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، سردار نقدی معاون سپاه در سخنانی گلایه‌آمیز در مورد فضای مجازی گفت بی عرضه‌ایم که نتوانستیم با این همه دانشگاه و اساتید برجسته اطلاعات و فناوری و مخابرات راهی پیدا کنیم تا فضای مجازی را خودمان اداره کنیم. پس از این سخنان موجی از امیدواری در نواحی مختلف فعالان عرصه مال خود کردن فضای مجازی ایجاد شد و یکی از این افراد بی خبرنگار ما گفت تصورش را بکنید فناوری مخابراتی کشور بی جایی برسد که در آینده نزدیک بی جای تلگرام نقدی گرام، بی جای اینستاگرام سردار گرام و بی جای توییتر نقدی تر داشته باشیم. ببخشید وا اکبر آقا، این نقدی تر دیگه چی آخ؟ این درسته؟
آره دیگه، یارو گفته دیگه، به من چه؟ توییتر نقدی تر
آخی. خوب این بده که این چه مدل نامگذاریه؟ خوب آخه
حاجی تر خوبه.
ای بابا این خوب، اینم بدتر از اون. اصلا چه کاریه؟
آچه تو چی کاره؟ این حرفا داری قناری؟ ما اینجا کارمون انتقال درست و بدون سانسور اطلاعاته. جونم چی گفتم؟ یاد باشه تو تکرار برنامه اینجاش اکو بدیم، یه سوزمازم آخرش بیایم.
آره واقعا منم باورم نمیشه اینو شما خودتون تنهایی گفتید.
باشه دیگه، حالا زود بخون بره. بعدش هم این جمله منو سریع یادداشت کن، یه جا واسه خودم هم بفرست، میخوام تو نقدیگرامم شیرش کنم.
باشه اکبر آقا. ببخشید وی افسود، باید روند بومی سازی فضای مجازی به شکلی پیش رود که کاربران زین پس به جای پرایوت به محراب هم بروند و به جای ارسال ویس مسیج برای هم تلاوت آیاتی چند بفرستند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری. همانطور که در بخش‌های مختلف خبری و غیر خبری شنیدید، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه اعلام کرده اسامی 46 نفر از مقامات آمریکایی برای تعقیب قضایی به دادستانی تهران تحویل داده شده است. در این زمینه به نظر میرسد با توجه به اینکه بالاخره مقامات آمریکایی هر کدومشون یه ویلایی، باغچه‌ای، باغی، چیزی توشون فشم یا جاجرود یا طرفای دماوند اونورا دارن، دیگه باید این مقامات قید اموال خودشان را بزده تا پایان وقت اداری خودشان را به اینا معرفی کنن تا مجازات بشن. برای بیشتر شکافتن ابعاد شکافته نشده این خبر تماسی داریم با کارشناس امنیتی اطلاعاتی مجازاتیاتی برنامه جناب آقای گمنام، از بچه های خوب کف وزارت و از اونا که کلن تو کار مقامات آمریکاییه. گمنام جان سلام، بنده رو پذیرا باش.
بله بنده هم خدمت همه عزیزان سلام و خسته نباشید، گرم دارم در خدمت شما هستم.
خب گمنام، میشه درباره این اقدام قوه قضایی توضیح بدی؟ بله. برامون یکمی سخت تحلیلش.
بله واقعا، اولا باید من از برادران عزیزمون در قوه قضایی تشکر بکنم، خیلی اقدام شجاعانه انجام دادن و همونطور که عزیزان میدونن کمتر کسی در دنیا توان و شجاعت و بالا بچه ها جیگرش رو داره که با این امریکایی ها اینجوری شدید و غلیظ رفتار بکنه.
خب بعد الان این 46 نفر دیگه تمومه کارشون نه؟
بله حتما حتما تمومه و گزارش هایی داریم که خیلی از اینها رفتن سفارت و اعلام کردن اگر توبه نامه چیزی هست بدن امضا بکنن اینها تا مورد عفو نظام قرار بگیرن.
بعد میشه بگی دقیقا چی کار میخواییم بکنین با اینا؟
ببینید خیلی کارها میشه کرد. ما خب همه جای دنیا عوامل داریم که میتونن روی اینها کار بکنن.
مثلا چی؟ مثال میتونی بزن؟
مثلا همین الان من داشتم یک گزارشی میدیدم، یک از عوامل عزیز ما گزارش کرده بود یک از این 46 نفر در کاف کافه داشتن قهوه میخوردن، این مأمور ما رفته زده زیر دستش، قهوه ریخته روی اونجایی که نباید و ایشون حسابی سوخته.
حتما تا اون سوخته این مأمور شما هم شروع کرده به الله اکبر گفتن. آره
شما بودی اونجا؟
گفتم یعنی میگم آخه شما خیلی کاری از دستتون بر نمیاد. یعنی
فرمایید الان شاهد بودید که رئیس بزرگ اینها رو هم که به فضل الهی مبتلا کردیم.
جان این... چی میگی کیو مبتلا کردیم؟
همین دونالد ترامپ رو دیگه. مگه مثبت نشدیم؟
آره شد. خب یعنی چی؟
خب دیگه ما مسئولیتش رو به عهده میگیریم.
مسئولیت کرونا گرفتن ترامپ رو؟
بله
من... یعنی شما باعث شدین ایشون کرونا بگیره؟ بابا اینا که میگن این خانوم همکارش اول گرفته داده به ایشون که
اون خواهرمون هم همکار مایه، اون دو جانبه.
آره اینجوریه؟
بله
دیدی عکسشو گم نا؟
ای خانوم رو آره. نبالا فرصت نکردم.
بذار من الان یه عکسشو برات بفرستم ببین.
بله
نظر چیه وایسا؟
بله بفرستی
بگی که اومدی. نه فرستادم
الان نگاه میکنم. اجازه بده. یا خدا الله اکبر.
چی شد؟
الله
اکبر میکشی. آره ترامپ از ایشون ویروس گرفته.
ترامپ بیجا کرده با ویروس که ایشون رو رفته گرفته. خب ایشون کجای دقیقاً؟ آدرس مادرسش چیه؟ ما نیرو بفرستیم دیگه.
نه فعلا که کرونا گرفته تو قرنطینه است دیگه.
نه 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 ایشون حقیقتاً حیف کرونا بگیره. ما درستش میکنیم. الله اکبر. الله اکبر.
اون عکس تو ساحل هم دیدی دیگه گمنا.
استغفر الله. اون ساحله. آره داخل حمامه؟
نه اونا تو ساحل میرن انگار رفتن حموم دیگه، راحتن کلا.
الله اکبر.
چی شد تو که میگفتی شما ترامپ و کرونایی کردین که یادت رفت کلا؟
نه الان سیاست ما عوض شد. باید رسیدگی به حال این خواهرمون رو سرمنشای امور قرار بدیم فعلا.
عجب آدم بی جنبه ای.
بله
باشه. حالا آب لب و لوچش تا اینجا رسید. بله شنوندگان عزیز، ضمن عرض معذرت بابت تمایلات خاص کاپشناس برنامه، نیکولای واسیلیویچ الکساندرویچ گوگول نویسنده روس در کتاب یادداشت‌های یک دیوانه گفته بعد از من یک دیوانه هایی می آیند که دیوانگیشان در حدی است که مادر بگرید. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
عادت کردی با لجبازی هرسم و در بیاری، تو اولویت منی تو رو دست نداری، نزنی تو ذوقم و دلم دیوونه تو، تو ایدئال منی با کسی نپری. چه مادر چشمات، تماشا در چشمات، تو هر جا بری این دل میره همراه، جذاب نگاهه با اون صورت ماهه، دلو انداختی تو دامه. چه قوقا داره چشمات، تماشا داره چشمات، تو هر جا بری این دل میره همراه، جذاب نگاهت با اون صورت ماهه، دلو انداختی تو دامه.
فرشید
سلام علیکم.
خسته نباشی.
سلام.
این آقایون تو صحبتاشون همیشه عنوان میکردن که پیامبر برای حفظ اسلام
بله.
در زمان خودش وقتی از کوچه های مدینه رد میشد
بله.
سرش خاک روبه میریختن، ولی ایشون هیچ عکس العملی نشون نمیداد، با عطوفت و مهربانی رفتار میکن. حالا من موندم با یه کلمه آقای مرحوم شجریان، اینا چطور به خودشون اجازه دادن با این بند خدا اینطور رفتار کردن؟ اسمش هم میذارن حرکت اسلامی. الله اکبر. خیلی ممنون آقا فرشید.
خیلی ممنون از شما. بالاخره نمیشه انتظار داشت مثلا معظم لم مثل پیامبر رفتار کنه، که ایشون سعی دارن شبیه مثلا پیامبران و امامان رفتار کنن، منتها نمیشه، سختشونه. یعنی اصلا الان توهین به رهبری، ببین آقا الان یکی از متداول ترین اتهامات قوه قضاییه برای چاق کردن چپق مردم شده. خاک روبه چیه؟ شما چرا درگوشی به مقام عظمای ولایت بگی بالا چشمش ابروه؟ قشنگ قوه قضاییه به چند قسمت مساوی و نامساوی تقسیمت میکنه. میگم که آقا تلاش داره ادامه دهنده یه راه مثلا امامان و پیامبر، اینا وسعش در همین حد دیگه، نمیتونه دیگه. توان بیشتر از این نداره دیگه، چیکار کنه؟ خیلی ممنونم از تماس شما.
خب چند وقت پیش اعلام شد که به زودی حدود 15,000 تا از فارغ التحصیلان سطح 2 و سطح 3 حوزه قراره به عنوان دبیر ادبیات و تاریخ در مدارس استخدام بشن. یعنی واقعا گاهی آدم چیزایی میشنوه کلم رو سبز رو کلم رو سرش سبز میشه. آقا دروس حوزه بی من چه ربطی به تاریخ و ادبیات داره؟ یارو درس نمیدونم خارج فقه و فلسفه اسلامی و اصول و تفسیر قرآن خونده، بعد قراره بره سر کلاس ادبیات فارسی چی بگه واقعا؟ اونجا من چی میخواد درس بده؟ یا اصلا از تاریخ چی یاد گرفته تو حوزه که بیاد مثلا الان درس بده غیر از تاریخ عالم و اسلام و اینا؟ لااقل به عنوان دبیر عربی استخدامشون کنین یه ربطی داشته باشه دیگه. چند وقت دیگه احتمالاً دبیر فیزیک و شیمی و ریاضی و اینا هم از حوزه برمی‌دارن میارن. حالا این آشی که عزیزان مسئول برای مدارس پختن انقدر شور بود، صدای رئیس انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی یعنی دکتر غلام حسین زاده هم در اومد اینجوری. گوش کنین.
مدرک حوزوی سطح 2 برای لیسانس داشته باشن، مدرک حوزوی سطح 3 برای فوق لیسانس. من نمیدونم این بزرگواری که در حوزه تحصیل کرده مدرک سطح 2 یا 3 داره از زبان فارسی و ادبیات فارسی چی آموزش دیده؟
هیچ.
مثلا من آموزش ندیده.
بله.
واقعا اینها دستور بلدن؟ دستور خوندن؟
دستور دادن
بلدن؟ آیا اینها متون ادبی رو بلدن؟ آیا شاهنامه رو میشناسن؟
خیر.
اصلا خوندن؟
خیر.
آیا آثار عرفانی ما رو میشناسن؟
خیر.
آیا سبک‌های ادبی ما رو میشناسن؟
خیر.
آیا میدونن تاریخ ادبیات فارسی چیه؟
خیر.
آیا از تحولات ادب فارسی آگاهن؟ هیچ کدوم اینها
رو
نمیدونن.
خب ندونن اصلا چه اهمیتی داره؟ حالا مگه همه اینا که زیر سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی پست و مقام دارن همه متخصص همون کارن؟ یارو الان مدیر 4 تا تشکیلات و اندیشکده اقتصادیه، کلا تنها چیزی که داره یه جای مهر وسط پیشونیشه. چی میگی؟ ادامه صحبت های دکتر غلام حسین زاده هم گوش بدیم، خود هرس بخوریم.
ما در آینده با مردممون و با جامعهمون و فرهنگمون میخوایم چیکار کنیم؟ اونایی که اینها رو امضا کردن تصمیم یک نفر که نیست، نمیتونن که اینجوری نمیشه زبان و ادبیات فارسی رو درس کنیم. و اگر ما به این شکل پیش بریم جنبه فرهنگی و بیگانگی ما با فرهنگ و ادبیاتمون عمیق‌تر و بدتر میشه. آن نمیدونن آسیب‌های جدی به زبان فارسی و به ادبیات فارسی و به فرهنگ این کشور وارد میکنن.
اصلا ببین نکتهش همینه، یعنی این کارو کردن که به چنین هدفی برسن. چرا؟ چون از نظر آقایون ما هرچی میکشیم از این ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی مونه. مسئولین ما تا امروز هم ببین تو رو دروایسی مونده بودن که آثار سعدی و حافظ و فردوسی رو مثلا به عنوان آثار زاله و انحرافی ممنوع نکردن. چی همش عشق و شراب و می و معشوق و این چیزا؟ مگه این مملکت مال امام زمان نیست؟ یعنی چی این حرفا؟ حالا ایشالله این 15,000 تا طلبه قراره بیان یه مقدار تو مدارس بسترسازی کنن، بلکه بتونیم از این تاریخ و فرهنگ ننگین جدا بشیم دیگه. تاریخ میخواییم بخونین فقط تاریخ اسلام، ادبیات میخواییم یاد بگیرین چی بهتر از قرآن نهج البلاغه جوشن کبیر. حافظ یه زمانی سروده بوده که واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. اون زمان اگه حافظ میدونست همین این واعظان قرار انتقام تاریخی بگیرن ازش، بیان اشعارشو به بچهای ما درس بدن، همونجا ببین دفتر و قلم و همه رو میبوسید میذاش کنار. خوشا به حالش که مرد و این روزا رو ندید به خدا.
واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. مشکلی دارم که دانشمند مجلس باز تا به فرمایان چرا خود تو به کمتر میکنن. گویا باور نمیدارن روز داوری کین همه قلب و دقل در کار داور میکنن. یارب این ندونتم را آخر خود جانشم آن کین همه ناز از غلام ترک و از سر میکنن. یارب این ندونتم را آخر خود جانشم کین همه ناز از غلام ترک و از سر میکنن. بردر میخانه عشقی من از تصدیه کود کندر آنجا تینت آدم مخمبر میکنن.
ای گدای خانه قهبر چه که در ری مغا میرهند آبی و دلها را توانگر می کنن.
دوستان خب همه میدونیم که یه چندین ماهی هست که همگی دوره هم به هر حال گرفتار این ویروس لامصب شدیم، ولکنش هم حسابی بهمون اتصالی کرده، هیچ رقم هم بیخیال نمیشه، یعنی هی به زمین و زمون فوش میدیم که این مریضی بی صاحب از کجا پیدا شد، یه دفعه اومد پیپی کرد وسط دنیا، همه دست به دامن دکترا و دانشمندا شدیم بلکه به هر حال یه فکری بکنن بشریت رو نجات بدن. حالا وسط این بدبختی ها حاج آقا صدیقی امام جمعه تهران اومد ضمن باز کردن دریچه های جدیدی از علم و دانش آب پاکی رو ریخ روی دست همه و گفتش که باورم این است که این کرونا بلای خدا و نتیجه گناهان خود ماست. والا ما تخصصشو که نداریم، گفتیم به هر حال با کارشناس علمی تخصصی ملکوتی برنامه تماس بگیریم ببینیم حاج آقا اندالمومنین نظرشون راجع به این حرفا چیه، حاج آقا صدیقی چی میگه، چی کار باید بکنیم. خلاصه بچه حاجی پشت خطه وصله. الو سلام حاجی. حاجی صدا میاد؟ داری منو حاجی؟ چیزی پنچر شده اونجا، من احساس میکنم یه بادی داره در میره از یه چیزی. ها
چی میگی ملعون؟ چرا مزاحم ما شده؟
حاجی دست بردار، این دفعه دیگه قبل برنامه ساعت تماس هم هماهنگ کردم دیگه، بهت گفتم
هماهنگ کردی که هماهنگ کردی. تو نمیدانی روحانیت هر لحظه از وقتش رو با ذکر گفتن میگذرانه.
آها اون پیسه که داشت در میرفت ذکر بود؟
به توی اسرائیلی ربطی نداره که
جدید بود آجی، قبلا پیس پیس میکردی الان دیگه ممتد میگی پس نمی، یه ذره فرق
داره. توی ملعون توی ذکر ما دخالت نکن.
بله بله
اینا یه پیسیه بین ما و خدای ما دیگه.
باشه دیگه پیس و کن مقبول. میگم حاجی جریان این حاجی صدیقی چیه که گفته کرونا نتیجه گناهان خود ماست؟
کاملا درسته. فقط شما یک نکته را رعایت بکن، بگو نتیجه گناهان مردمه. چون روحانیت مطلوب و دائم الذکر اصلا گناه نمیکنه که به خود بلای داشته باشه.
بعد این یعنی چی آخه؟ این چون خودش گفته بله. گناهان من.
خب ایشان تواضع به خرج دادن. شما عوام الناس که نباید پر رو بشید که.
یعنی چون مردم یعنی گناه میکنن خدا این بلا رو نازل کرده.
پس چی؟
حاجی فقط یه سوالی پیش میاد، اگه اینجوریه معظمله چرا رفته خودشو قرنطینه کرده؟ ایشون که خب با این حساب از همه روحانیون پاکتر و معصومتر و بیگناهتر تشریف دارن.
ایشون همیشه به خاطر تواضع بیش از حدشون بین ملائک سرشون دعوا بوده دیگه.
یعنی چی؟ درست بگو ببینم چی میگی. یه جوری بگو خب ما هم متوجه بشیم دیگه حاجی، نمیفهمم.
خب ایشون ببینید برای اینکه امت اسلامی پیش ایشون احساس حقارت نکنه خودش رو به گناهکاری زده که مردم فکر کنن با رهبری از جنس خودشون روبرو هسته. بله
بعد جنس ایشون چیه؟
ایشون از جنس نوره.
سرعتشون هم بله. بالاست پس. خب پس اینطوریه.
معلومه که همینطوریه.
عجب.
وگرنه ایشون الان اگر در استخر ویروس هم شنا بکنن به حول و قوه الهی هیچ مشکلی برایشون پیش نمیایه.
بعد بله. این آپشن برای همه روحانیون فعاله یا اختصاصی فقط برای ایشون؟
خب البته برای هر روحانی یک مقداری داره، کم و زیاد داره.
خب
مثلا یک طلبه در حد یک تشت ویروس رو حرفه. مثلا خود ما مثلا با فشار کامل و آمادگی بالا اگر خب بیایم وسط در حد نصف استخر ویروس رو حرفیم.
ماشالله حاجی بابا رو نکرده بودی.
بله این ها چشمه های از مقام معنوی روحانیته.
این ناغل بله. میگم حاجی حالا تکلیف چیه؟ بله. اگه بلای آسمونیه که دیگه دانشمندا بله. لابراتوارا و آزمایشگاه ها رو اینا رو تعطیل کنن، همه بریم دعا کنیم خدا ببخشتون.
شما انسان های معمولی به تلاشتون ادامه بدین. ما روحانیت معزز در جبهه استخر حق علیه ویروس باطل می جنگیم تا مشکلتون حل بشه دیگه.
آخه یه وقت اسباب زحمتتون نشیم حاجی، راضی به زحمتتون نیستیم.
شما ملعون داره روحانیت رو مسخره میکنی اسرائیلی.
چه مسخره کردنی حاجی؟ رفیق خودتون اومده دریچه های جدیدی رو به روی علم و دانش گشوده دیگه.
گشوده که گشوده. اتفاقا من بعد از این صحبت ها با آقا صدیقی تماس گرفتم.
جدی میگین؟ چی گفتین؟
به ایشان فرمایش کردیم که چقدر کار خوبی کردن این پنجره های علم و دانش رو به روی شما مردم عادی گشودن. خوبه که شما عوام الناس هم اطلاعات علمیتون بالا بره.
ایشون چی گفت؟
ایشان هیچی، احساساتی شد یکم گریه کرده.
آخه راست میگی، ایشون عشقش بله. که دم مشکشه معمولا.
دم مشک کی؟
مشک چیز دیگه، دشمن.
بله
حالا حاجی چجوری جبران کنیم برای حاج آقا صدیقی؟ اینم اگه بگی
لازم نه شما جبران بکنیم، من خودم با تقدیم یک قطعه شعر از ایشان تشکر کردم.
واقعا؟
بله، برای این پنجره های جدید علم و دانشی که گشودن یک قطعه شعر سرودم، تقدیمشون کردم دیگه.
باریکلا حاجی، بر ما میخونی؟
فرمودیم که پنجره ها رو وا کن، علم و بیار تو خونه، تا که غناری علم به خونه ها جیونه. کرونا رو رها کن، به بنده نگاه کن، حاجی رو صدا کن، حاجی رو صدا کن.
حتما شعرم از خودته حاجی.
پس از کیه ملون؟ نشنیدی آخرش میگه حاجی رو صدا کن، حاجی رو صدا کن؟
نه آخه من حس میکنم یه ترانه ای قبلا شنیدم خیلی به این شعر نزدیکه. ها میگه پنجره ها رو وا کن، عشق و بیار تو خونه.
نه خیرم، اون دو نفر اصلا طبع شعر ندارن.
ای ناغلا،
حالا اون دختره توی کلاغ دم سیاه ها رو سر کن، اون یه چیزی. بله
دیدی لادادی؟
بله
من که نگفتم ترانه شهر و شهرام بود.
شهر و شهرام که دیگه اصلا چرا ما بسته کرام به همون رو دادیم به توی مزدور اجنبی؟ ما رو از ذکر و عبادت انداخته دیگه.
ای حاجی ناغر، همیشه تو پیچوندن وارده ها. باشه برو به پیست برس، فقط پنجره ها رو ببند سوز نیاد تو دیگه. بله بله متشکرم، بازم از حاجی ما هیچی کاسب نشدیم. بریم دنبال کار زندگی.
آدم دارن عزاداری میکنن، این همه آدم ناراحتن، این همه آدم نمیدونم پست و شعر گذاشتم، بنده خدا رفته تو کما دیگه، منم بودم میرفتم تو کما. یا معظم له، و این همه بدبختی محاله.
بله خب آخه این که ناراحتی نداره که، شما هم دورت جون فوت کن به پیروانت چجوری برات مراسم میگیرن. یه هفتم تازه عزای عمومی اعلام میشه، بلکه هم بیشتر، تمام شهرم شهرداری پارچه مشکی میزنه. البته ما راضی به مرگ هیچ کس نیستیم، ولی میگم تجسم مگه بکنی بعد از 120 سال که مثلا فوت بکنی؟ بالاخره طرفدارات یه حرکتی میزنن دیگه. خب این که ناراحتی داره مردم اینجوری برای مثلا استاد شجریان سنگ تمام گذاشتن، نمیفهمیم دیگه. بالاخره خیلی ممنون از تماس شما، لطف کردید. این هفته عباس علی که از خدایی سخنگوی شورای نگهبان توی نشست خبری حرفای زد، من شاید 10 بار خوندم ببینم این چی میگه، به خدای فهمیده باشم منظورش چیه. الان گوش کنید من براتون بخونم، شما خودتون قضاوت کنید. آقای که از خدایی گفته تا کنون شورای نگهبان هرگز به دلیل زن بودن هیچ نامزدی را رد نکرده است. یعنی چی؟ یعنی هر خانومی که برای ریاست جمهوری کاندیدا شده و ایشون و دوستاشون با مدیریت جوان اول نظام احمد آقای جنتی رد صلاحیتش کردن، اصلا به خاطر زن بودن اون خانوم نبوده.
حالا توضیح نداده که چه دلایلی داشته، ولی از اونجایی که اصولا شورای نگهبان قرار نیست دلیل کاراشو بر مردم توضیح بده ازش رد میشیم. خب تا اینجا چی شد؟ خانم‌ها به خاطر زن بودنشون رد صلاحیت نمیشن، درست؟ ایشون بعدش ادامه داده نظر شورای نگهبان همیشه اعلام شده و درباره حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری تغییری نکرده است. بنده در مصاحبه گفتم انشاءالله در دوره‌های آتی این رویه نیز اصلاح می‌شود. خب حاجی الان چی اصلاح می‌شود؟ تو که میگی به خاطر زن بودن رد صلاحیت نمی‌کنی، پس چی رو الان اصلاح می‌کنی؟ البته ایشون به این مقدار از قرقاتی گفتنم راضی نبود، ادامه داد با توجه به معیارهایی که در قالب رجل سیاسی و مذهبی داریم، شورای نگهبان حضور زنان را مورد بررسی قرار می‌دهد. خب یعنی قشنگ این رفت یه دستبیل آورد، افتاد وسط حرفای خودش، شروع کرد به داغون کردن و همزدن حرفای خودش. آقای کت خدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هم نشینه حاج آقا جنتی، بزرگوار، حاجی، سید، استاد، چی صدا کنم تو رو؟ رجل چیه؟ من که والا اکل عربی انت معلم و حبیبی یا نورالعین بلدم، تو عربی به مرد میگن رجل دیگه. بعد شما میگن با توجه به معیارهای رجل خانوما رو بررسی میکنین، بعد آخرش هم میگین به خاطر زن بودن رد صلاحیت نشدن. لابد فکر میکنین حرفای پیچیده آقای کت خدایی در همین حد بوده، ولی یه قسمت دیگه از حرفاشون هم من بخونم دقیقاً بدونید چقدر پیچیده بوده. ایشون ماجرا رو اینجوری کالبد چکافی کردن که بحث‌های دیگری درباره حضور زنان در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری مطرح است که باید به تدریج حل شود. یعنی اون رجل به کنار، یه سری بحث‌های دیگر هم هست که تازه باید به تدریج حل شود. می‌خوان حل کنن. دقت کردید؟ به تدریج. یعنی شما یه نگاه به پشت سرتون بندازین می‌بینین الان 41 دو ساله دوستان دارن مملکت داری می‌کنن، بعد تازه می‌خوان به تدریج یه سری مسائل که ما نمی‌دونیم چیه رو حل کنن. والا من یکی که مغزم نمی‌کشه دیگه، نمی‌دونم. بریم یه موزیکی چیزی گوش کنیم. والا به خدا
انت معلم و احنا منك نتعلم، انت معلم و احنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، واللي انت معلم وما تسمع اللي خداك، انت معلم hey! انت معلم واحنا منك نتعلم، معلم انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم،
معلم.
خب اکثر همسن و سالای ما فیلم ها و کارگردان های مطرح دنیا رو سالهای سال پیش با برنامه هنر هفتم شناختن، اگرتون باشه، برنامه‌ای که به همت و تلاش اکبر عالمی مستندساز، عکاس و مجری برنامه های سینمایی درست شد. متاسفانه آقای عالمی بعد از یک هفته ابتلا به ویروس کرونا بامداد روز سه‌شنبه از بین ما رفتن.
بله متاسفانه. این رو هم بگم که آقای عالمی غیر از این برنامه هنر هفتم که درباره سینما بود، برنامه‌های آن روی سکه، سینما ماورا و سینما پنج رو هم تهیه و اجرا کرده بودن.
آره، ماجرای شروع برنامه هنر هفتم هم جالب بوده. صدا و سیما اون زمان به خاطر مشکلات مالی نمیتونست فیلم‌های جدید رو بخره، برای همین باید میرفتن سراغ فیلم‌های توی آرشیو و
اونا رو پخش میکردن.
دقیقاً، اتفاقا خودشون هم یه بار توی یه مصاحبه گفته بودن که زمانی که هنر هفتم را کار میکردیم مجبور بودیم فیلم‌های سینمایی 30 سال پیش که حق کپی رایت و حق مؤلف نداشتن را پخش کنیم و مورد بررسی قرار بدهیم. گاهی پیش میومد فیلم‌هایی را انتخاب میکردیم که 7 بار از تلویزیون پخش شده بودن و برای بار 8 از برنامه هنر هفتم پخش میشدن.
ای بابا، به هر حال اون برنامه برای خیلی از ماها به یاد موندنیه دیگه. آقای عالمی سالها در زمینه نقد فیلم، ساخت مستند، تولید برنامه‌های فرهنگی درباره سینما با اون اجراهای بی‌نظیرش فعالیت کرد و در سن 74 سالگی از دنیا رفت. یادش گرامی. یکی از زیبایی‌های ادبیات فارسی و در مقیاس بزرگتر فرهنگ ایرانی اینه که هم در زمینه شادزیستن و خوشی برامون یه میراث عظیم توش هست و هم در باب مرثیه و سوز دل. و جالب‌تر این که بزرگانی مثل استاد شجریان همین بالا و پایین‌های زیبا رو برامون به زیباترین شکل از عالم ادبیات به دنیای موسیقی آوردن و خوش به حال ما که در این زمانه اسرت این بهانه‌های کوچک خوشبختی رو در کنار خودمون داریم. به قول فریدون مشیری، ما دلشدگان خسرو شیرین پناهیم، ما کشته آن مهرخ خورشید کلاهیم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم، صد شور نهان با ما، تاب و تب جان با ما، در این سر بی سامان غمهای جهان با ما، با ساز و نی، با جام می، با یاد وی، شوری دگر اندازیم در میکده جان، جمع مستان غزل خانیم، همه مستان سراندازیم، سرافرازیم، جز این هنر ندانیم که هرچه میتوانیم، غم از دلها براندازیم، براندازیم.
جز این هنر ندانیم که هرچه می توانیم، غم از دل ها براندازیم براندازیم. ما دل شدگان خسرو به شیرین تراییم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم. صد شور نهان با ما تا با تب جان با ما، در این سر بی سامان غمهای جهان با ما.
عشق فریاد کند، من آمدم که ناز که همراه شماست.
Oh,